خب سال اول زودتر اومده. آقای علیرضا، اعراب اهل مذاکره نبودند و غنیمت گرفتن زنان و کشتار حتی کسانی که مقاومت نکردند، خوردن خون مردم، بریدن زبان مردم جهت اعمال کردن زبان عربی، پذیرش اسلام در همان زمان و ایجاد ترس نبوده، پس چطور بوده؟ اعراب علیه مذاکره نبودن، چطور نبودن؟ نامه های پیامبر خیلی قبل از این که پیامبر، فتوحات اولا بعد از زمان پیامبر بوده، نامه های کسی مکاتیب و رسول بخونی، نامه هایی که به خسرو پرویز نوشتن، نامه هایی که به امپراتور حبشه، به همه مراکز دنیا دعوته، هیچ کدوم دعوت به جنگ نیست. به پادشاه ایران هم میگن اسلم تسلم، تسلیم خدا باش تا سلامت بمونی، وگرنه گناه مردمی که مانعشون هستی بر تو هست، یعنی تو مانع شدی. هیچ کدوم دعوت به جنگ نیست. اهل مذاکره تمام این جنگ هایی که بوده مذاکره هم داشتن، مگر طرف مقابل نباشه خسرو پرویزی که نامه پیامبر رو پاره کرده، گفته میفرستم بازان بره دستگیرش بکنه، اونه که اهل مذاکره نبوده. غنیمت گرفتن زنان تا قبل از اسلام همیشه بوده. امریکای امروز 6 میلیون غنیمت که نه تو جنگ رفتن دزدیدند، آوردن. از این 6 میلیون 2 میلیونشون تو اون کشتیهایی که چند ماه تو را بودن با وبا و نمیدونم چیز دیگه میمردن. کشورهای پیشرفته حالا اون موقع تو جنگ میگرفتن، از قبل از اسلام هم که قبل از اینکه اسلام بیاد اینها اونجا بودن غنیمت گرفتن. همه قبایل اون موقع میگرفتن، قبل از اسلام هم بوده. در تمام جنگ‌های اسلامی کتاب آقای طالاقانی رو بخونین، میگه یک اسیر پیامبر اینها اسیر نگرفتن، اسیر میگرفتن. مثل ایران و عراق که در این قرن 20 ایران 50-60 هزار تا اسیر از اونها گرفته بود، اونها هم گرفته بودن، مبادله کردن. اون موقع معمول بوده 1400 سال پیش اسیر میگرفتن. خب معامله میکنه چیز میگرفتن، در واقع فدیه میگرفتن، آزاد میکردن. اون سوال اولو من همش رو جواب ندادم، اگه بی زحمت برگردونین. بله بله بله. کشتارم فقط تو جنگ ها بوده. من در زمان پیامبر میگه اوزن للذین یقاتلون، فقط به کسانی که مورد حمله قرار میگیرن اجازه داده میشه که بجنگن، بر بقیه مجاز نیست. میگه جنگ هستش تو اسلام، قاتلو یک فی سبیل الله، در راه حق. با کی؟ با الذین یقاتلونکم، با کسایی که با شما دارن میجنگن، یعنی دفاعی. ولا تعتدوا، اگر اینها راندین حق ندارین تعقیب بکنین تو قبیله خودشون و شهر و مملکت خودشون. حتی کسانی که مقاومت نکردن، کیا که مقاومت نکردن؟ من کاری به جنگ هایی که بعدن انجام شده من ندارم، من از اسلام میگم. بله خیلی انحراف ها شده، خیلی هم جنگیدن. حالا اگر علاقه من بودین جنگ های اعراب و ایران هم، ایران 4 تا جنگ اولیه تو منطقه هیره بوده، تو اون منطقه اعراب بوده، عرب نشین بوده، ایران حمله کرده، البته هم موفق شدن و بعد شکست خوردن و ایشون پوسیده شده بود. اوائل که گفتم از کتاب دکتر عبدالحسین زرکوب هم گفتم که از معروفترین ادیبان و نویسندگان ایران بود، خوردن خون مردم، من نمیدونم، بریدن زبان مردم، اینا در دوران بنی امیه بنی عباس اگر بوده، جهت اعمال کردن زبان عربی، هیچ وقت زبان عربی اجبار نبوده. اینا لاغر کتاباشو ببینید، خودتون بخونید که کجا خود ایران ایرانیا رفتن زبان صرف و نحو عربی، 4 تا کتاب عربی رو خود ایرانیا نوشتن، ایرانیا کتاب صرف و نحو عربی رو متو نوشتن. اینا رو باور نمی‌کنید؟ در جای دیگه مثل زبان انگلیسی زبان واحد دنیا بوده اون موقع، مگه میشه توی ملتی زبانش رو دیگری بیاد مجبور کنه زبان یاد بگیره؟ و یاد میگیرن اینجوری. بله پذیرش اسلام در همان زمان و ایجاد ترس نبوده. اگه ایرانی ها از ترس یه چیزی پذیرفتن، این در واقع توهین به خود ما هستش. ملت ها توی دنیا مقاومت کردن، جونشون رو دست دادن، عوض نکردن دینشون رو. یونان به ایران حمله کرد، 104 سال در ایران یونانی ها حکومت میکردن، سلوکیان همه پادشاهان یونان بودن در ایران حکومت میکردن، سلوکیان. خیلی تلاش کردن که ایران به فرهنگ یونان در بیاد. یونان مهد فلسفه و ریاضی و نجوم و همه چیز بود، به مراتب بالاتر بودن از ایران. چطور ایرانی ها زیر بار فرهنگ اونا نرفتن؟ یعنی ایرانی اگه انقدر زبون و ضعیف و ذلیل بود که در برابر دشمن بیاد نه تنها تسلیم بشه، با جان و دل برای اونها کار بکنه، چطور در برابر یونان نکردن ولی در برابر عربای بی سوادی که هیچی نداشتن، بادیه نشین بودن، چطور شد ایران، چطور شد که از موی سر تا ناخن پاش ایده و دین اونها رو گرفتن، با خود اونها به خاطر این دین جنگیدن؟ هیچ ملتی در طول تاریخ به اندازه ایرانیان به اسلام خدمت نکرده. شما برین کتابایی که تو این زمینه نوشته شده مطالعه بفرمایید، نه این چیزا که توی حالا به خاطر رفتار بعضی از این آقایون روحانیون به حکومت رسیده همه دشمن شدن. ببینین که نه، در طول تاریخ چگونه بوده. به خصوص این کتاب شما برین خدمات چیز مال همین دکتر زرینکوب، یه کتاب دیگه نوشته، زرینکوب و معروفترین نویسندگان بود در ایران دیگه، خدا رحمتش کنه، کارنامه اسلام. کارنامه اسلام بخون، این کسی که خودش ضد اسلام نوشته بود، برید بخونید ببینید که اون که دیگه اصلا تعصب دینی هم نداشته و قبلا هم کتاب دو قرن سکوت رو نوشته بود، ولی بعدن کتاب اینم بعد از انقلاب نیست بگین مثلا بعد از انقلاب خواسته به رنگ این آقایون در، اون کتاب کارنامه اسلام هم قبل از انقلاب در اومده، دو سه سال قبل از انقلاب. اینا دقیقاً تاریخ رو به ما توضیح دادن، کسی که از بزرگترین مورخین و ادیبان ایران بود. سال بعدی، بلو اسکای، در دنیای امروزی چگونه میتوان خدایی زندگی کرد، چگونه میتوان خداوند را در لحظات زندگی به یاد آورد و تسلیم او بود در حالی که جامعه پر شده از فساد و فحشا و ظلم. خب بالاخره خیلی جاها اینا پره، هیچ اشکال هم نداره. یه سخنی است معروف حضرت علی بعد از اون جنگ با نهروان که شعار میدادن تو چرا از مردم رأی گرفتی تو اون قضیه حکمیت، میگن که این حرف درسته که لا حکم الا لله، ولی ان الناس لا بد من امیر، مردم چاره‌ای ندارن یک فرمانده امیری داشته باشن. برای چی؟ یعمل فی امرت المؤمن، تا مؤمن کارش رو تحت قانون اون بکنه، مملکت قانون حساب کتاب داشته شه، و یستمتع فی الکافر، کافرم کیف خودش رو ببره. نمیگه حکومت اسلامی فقط اومده که نابود بکنه اونا رو، این سخن حضرت علی است دوبارم اومده، یستمتع فی الکافر، تمتعش از دنیا ببره، این سرآمدی که خدا گذاشته طی بشه، خدا آزادی داده ببینه هر کسی چیکار میکنه، اونم بتونه اون کارا که میخواد بتونه بکنه. بنابراین اگر جامعه پر از فساد و فحشاست به من و شما چه ارتباط داره؟ اگر به حقوق دیگران تجاوز نمیکنن، خب اونا خودشون میدونن، یه وقت به دیگری ظلم میکنه، فساد خودشون میکنن چیکار میکنن، فحشام قرآن گفته که اگه علنی بخوان بیان بکنن که 4 تا شاهد پیدا بشه 100 ضربه شلاق داره، یعنی معناش اینه که 3 نفرم دیدن، 2 نفرم دیدن، 1 نفرم دیدن، کسی حق نداره مقابله بکنه با اونا، هنوز علنی نشده، یعنی از عفت عمومی دفاع میکنه. ولی چرا گفته 4 تا شاهد ببینن اونا رو؟ یعنی اگه خودش تو خونش که حق ندارین چیز بکنید، پیگیری بکنید، بخواه نمیدونم شنود بذارید، بخواه نمیدونم فیلمشون رو بردارید، کشف بکنید، حتی صندوقای ماشین رو باز کنن ببینن توش چی هست چی نیست، به خاطر دارین اول انقلاب دیگه. نه، مادامی که به حقوق مردم تجاوز نشده اصلا کاری ندارن به اونها، مگر اینکه فسخ و فجور اجباری توی جامعه باشه. آقای شهاب، اگر بردهداری و غارت و شکنجه قبل از اسلام هم بوده و بعد از آن هم پس از اسلام، برای چی آمده؟ ببینید دیگه جامعه رو با بخشنامه نمیشه عوض کرد. من یه بار عرض کردم حدود مثلا تا 40-50 سال پیش 50-60 سال پیش تو هر خونه ای تو تهران تو شهرهای بزرگ کلفت بود. یک کمی عقب‌تر بریم نوکر داشتن. کلفت هم بعضی خونه‌های بعضی خوبشه 2-3 تا کلفت نوکر داشت. حالا یه مرتبه یک کسی بیاد بگه نه ممنوع، هر کسی کلفت نوکر داره باید اینا رو آزاد بکنی. کسی که به زور نمی آورد اونا رو. من خودم یادم ما بچه بودیم یه بار در طالقان رفته بودیم. اون شهر ده مرکزی طالقان. یادمه که یه کسی آورد دست یه دخترش رو، هم چشمش تراخم داشت، سرش هم کچلی گرفته بود، التماس که تو رو خدا شما اینو ببرید، ببرید هم معالجش بکنید. تو دهات روستاها که اینی که عرض میکنم مال مثلا 60-70 سال پیشه، چیزی نبود اصلا، داروخانه نبود اصلا، درمانگاه نبود. گفت ببرید اونجا کلفتی بکنه برای خودتون، اینو معالجش کنید. اصلا نمیتونست تهران بیاد، احتیاجی هم نبود. پدر آوردن بردنش این ور اون ور، سرش کچلیش درست شد، تراخمش درست شد. تو خونه ما هم کار میکرد، پدرش هم هر 6 ماه یه سال میامد، اون پولایی که مثلا اونم که خرجی نداشت ولی براش ماهیانه، الان یادم نیست چقدر تعیین کرد، اون میامد این پولم میگرفت. و این اصلا درس هم خون تو خونه ما هم میرفت مثلا خرید میکرد، نمیدونم برای کمک میکرد تو خونه، همه چیرم تو زندگیش رو تأمین میکنیم. اصرارم هر وقت پدرش میامد، تو رو خدا این دختر خالش، این خواهرش، برای آبا نمیتونیم بگی دیگران معرفی میکردیم. یعنی در یه دوره یه امر خیلی طبیعی بوده، کمک بوده به اونا، اصلا زوری هم به اونا گفته نمیشه. تو خونه ها بودن اینا، احترام داشتن، لباس و همه چیشون هم تأمین میشده، جز خونه میشدن. حالا یکی بیاد بخشنامه کنه که برداری اینا، دین میاد که موقعی که اسلام اومده میگه اگر یک کسی روزش رو خورد باید برده آزاد بکنه. خب اگه قرار بود برده بگیره، چرا میگه برده آزاد بکنیم؟ اگه نبود برده 2 ماه روزه بگیره پشت سر هم، اگه نبود 60 نفر ده. هر جرمی کسی انجام میده اولش میگه برده آزاد بکنین. اون عرب که به این راحتی نمیکردن، بنابراین به عنوان امر دینی داره میگه که برده آزاد کردن یکی از ارزش های بالا بود. فک و رقبه، میگه تو از اون گردنه عبور نمی کنی، فلقته همال عقبه، اولین چیزی که میتونی از اون گردنه انسانیت عبور بکنی فک و رقبه، آزاد کردن گردنه یا گردنه. مفسرین هم میگن آزاد کردن برده، بگذری از این که تو مالک هستی. خب این فرهنگ اون جامعه بوده. میگه که اگر کسی حاضر شد با تون قراردادی ببنده، از این که برداست مثل 2 نفر اگه سواد داره یاد بده، باش قرارداد ببندین، فکاتبوهن نه با فکاتبوهم باش کاتبوهم یعنی قرارداد ببندین، اگرم پول نداره از بیت المال پول بهش بدین که باش قرارداد ببندین که آزاد بشه. یعنی اصلا اینطوری نبوده بخشنامه بگم فردا کی عمل میکرده. جامعه که یه مرتبه همه دیگه مؤمن متقی علی یقین نیستیم، دینی که بخواد تمام اون چیزا که رسم و رسوم جامعه است به هم بزنه. در تاریخ اسلام بزرگترین سردارها قبلا برده بودن. جبل طارق، طارق یه برده بوده، به مقام سرداری رسیده. تاریخ رو بریم بخونیم ببینیم که اصلا پیامبر زید که پسرخوانده پیامبر بوده برده بوده، پیامبر پسر خودشون کردن. زید که چقدر شخصیت بالایی هم داره، زید ابن حارثه از شهیدان بزرگ، پسرش فرمانده، زید ابن حارثه تو جنگ تبوک فرمانده مسلمان ها بوده. ببینید چقدر اینا مقاماتی بعدن پیدا کردن، ولی به تدریج با این برخورد کرده. خانم طیبه، نظر شما درباره گفته جدید رضا پهلوی در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز بعد از وکالت خواستن چیست؟ وکالت هر کسی میتونه بخواد، ولی در واقع اون کسانی که دارن پروموت میکنن ایشون رو، مطرح میکنن، خب از این طریق میخوان بگن خب مردم به اون وکالت دادن دیگه. اگر مثلا حالا حتما ارقامش هم خوندین، تا حالا 200-300 هزار نفر بیشتر ندادن. خیلی هم تعجبه که فکر میکردیم که خب تو خارج از کشور این همه 6 میلیون ایرانی هستن، حدود نمیدونم 300 هزار چقدر، این رقم خیلی پایینی هست، نشون میده مردم خیلی دنبال شخص نیستن. گرچه یه تعدادی که خب از رژیم قبل هستن میخوان چنین بانمود بکنن که همون مناسبات رو میخوان برقرار بکنه. من راجب ایشون نه منفی میتونم بگم نه مثبت، برای اینکه یه کسی که تجربه ای نداشته، یه نفر تو زندگی یه مدرسه رو اداره بکنه، یه کمپانی رو داره بکنه، آدم میتونه بگه خوب اداره کرد یا بد اداره کرد. هیچ دلیل نیست که ایشون آدم بدی باشه، یا خوی باشه. شما هر داوری راجع به هر کسی بکنید همینجوری که نمیتونید بگین خانواده. مثلا حالا فرض کنیم شما خیلی طرفدار سلطنت هم باشید، خب یه نفر ما از کجا بدونیم؟ آیا فقط به گفتاره، حرفای قشنگ زدنه؟ خب آقای خمینی هم خیلی حرفای قشنگ در پاریس میزد، آیا همین کافیه؟ یه آدم باید بشناسه در تجربه عملی که این شخص کرده کجا رو اداره کرده که حالا یک مملکت رو بخواد اداره بکنه. حالا گیرم نه هیچ چیزی هم نداره، اگر در واقع تغییر وضعیتی بشه، مردم آزاد بشن، یه حکومت در واقع مردمی بشه، بگن مردم به هر کی رأی دادن در یه انتخابات آزاد، مردم به ایشون رأی دادن، سلمنا. خب چه اشکال داره؟ تو امریکا هم ترامپ بوده هم اوباما بوده، رؤسای جمهور مختلفی داشتن، می آمدن و 4 سال یا 8 سال بودن و رفتن، خیلی هم با هم دیگه فرق داشتن، و چه اشکالی داره؟ اگر در واقع جمهوری باشه، مملکت حاکمش مردم باشن، نه یه فرد، به صرف اینکه پدر این شخص مثلا پادشاه بوده، به صورت موروثی باید حتما به ایشون برسه، گرچه حالا حرفشو نمیزنن، ولی همینی که روی یه نفر فوکس میشه، نه از اول قرار رو بر این بذاریم که مملکت حاکمش خود مردم باشن، یک دموکراسی حاکم باشه، حکومت مردم با مردم باشه، در یک انتخابات آزاد مردم اگه دلشون خواست، اگه اکثریت هم بگن میخوایم ما رژیم مشروطه شاهنشاهی بشه، خب اکثریت مردم خواستن، کاری نمیشه کرد، حرفی نمیشه زد، نباید با اکثریت مردم. ببینید مسئله دین حسابش جداست، دین آدم اعتقادات خودشو داره، ولی یه جامعه تصمیم میگیره برای اداره امور زندگیش کسانی رو وکالت بهشون بده، انتخاب بکنه که شما این خدمات رو انجام بدید، 4 ساله یا 6 ساله یا 8 ساله یا هرچی هست، هیچ اشکالی نداره، به هر کی میخوان مردم رأی بدن، تجربه میکنن دیگه، یاد میگیرن که چگونه رأی بدن، احزابی باشه، احزاب حرفاشون رو بگن، نظریاتشون رو بدن، ایشون هم اگه طرحی برای اداره مملکت داره بده، اون وقت مردم داوری بکنن. من هیچ اشکالی نمیبینم از اون جهت، ولی اینه که در واقع باز بخوام یه نفر رو مطرح بکنیم، بیافتیم تو همون شخص پرستی تاریخی خودمون، دیگه چه فرق میکنه شاه پرست باشیم یا شیخ پرست باشیم؟ مهم اینه که در واقع مردم تصمیم بگیرن. در طول تاریخ شاهان میگفتن که اون حلقه مشروعیت رو خداوند داده، یعنی از دوران هخامنشی و ساسانیان، یعنی ما با شما فرق داریم، ما از جانب خدا تعیین شدیم. در ولایت فقیه هم خب همینه میگن، در واقع نظر قابل قبول امروز اینه که ملت ها حاکم هستن، نه اینکه یه ایده های از قبل تعیین شده. آقای مامدی، نمیدونم آقای خانم ممدی یا مامدی، نظر شما درباره سوره احزاب آیات 26 و 27 و کاری که مسلمانان با 3 قبیله یهودی کردن چیست در واقع؟ بله، من حالا دقیقا قرآن جلوم نیست بفهم، درجه به قوم قاعدتا بنی قینقا و بنی قرظه میگن، 3 تا در اطراف مدینه 3 تا قبیله بودند، بنی نذیر یکیشون بود، نذیر با سادزاد، بنی قینقا و بنی قریظه، اینا 3 تا قبیله بزرگ بودن، خیلی نیرومند، قلعه های نظامی خیلی مستحکمی هم داشتن، اطراف مدینه بودن. اینا قبل از اسلام چند تا سرگردن از اون مردم اون منطقه بالاتر بودن، چون یه دین داشتن، اعراب مشرک بودن، بت پرست بودن، سواد هم نداشتن، ولی اینا در واقع پیشینه دین یهود و دین عیسی رو داشتن، سواد داشتن، ثروت فراوان داشتن، قدرت نظامی داشتن، ولی در تعداد قبایل عرب، اون موقع قبایل عرب هم هیچ کدوم جرأت چپ نگاه کردن به اینا نداشتن، ولی وقتی که اینا متحد شدن، اسلام پدید آمد، اونا اصلا روی خوشی با مسلمانانشون ندادن، با اینکه پیامبر وقتی که آمدن مدینه اول کاری که کردن یه قانون اساسی برای مردم شهر در واقع به تصویب رسوندن، یکی از بنداش همین همزیستی مسالمت‌آمیز با یهودی‌ها هستش که ما با شما متحدیم، کسی به شما حمله کرد ما باید دفاع بکنیم، به ما حمله کرد، شما باید دفاع بکنید. یعنی ما هم یکی هستیم تو این مدینه، داریم با هم زندگی میکنیم. اینا هست تو تاریخ بخونید، اون در واقع قانون اساسی بسیار بسیار مترقیانه ای که خیلی خیلی مسالمت آمیزه. ولی اینها به همون دلیل که داخل آدم نمیدونستن مسلمان رو، چون اینا که حالا مسلمان شدن همون اعراب بت‌پرست قبلی بودن که حالا در واقع به یه دین توحیدی باورمند شده بودن. اینا هم ثروتمند بودن، هم جنگنده بودن، ارتباطای گسترده در شبه جزیره داشتند و اونا عامل اصلی تحریک مشرکین مکه علیه مسلمانان بودن تو اون جنگ‌های بعدی. و در واقع پایگاه، همینطور که امروز هم تو دنیا میبینیم چقدر قدرت دارن، هم ثروت دارن، هم قدرت دارن، هم اطلاعات دارن، قوم باهوشی هم بودن اون موقع. حالا من کاری به امروز ندارم، ولی در اون موقع در واقع این سوال کردین راجع به اون زمانه. خب اون زمان یک همچین نقشی بوده، به خصوص در اون جنگ احزاب. جنگ احزاب مسلمان ها محاصره شده بودن توسط 10,000 نفر، مسلمان ها 3,000 تا بودن ظاهرن، ولی که یه تعدادشون منافقین بودن که اونا ترک کردن رفتن مدینه رو. اینا آمدن محاصره کردن، معروف جنگ احزاب به جنگ خندق. پیامبر به پیشنهاد سلمان فارسی اون قسمت ورودی شهر رو، دوروبرش که کوه و اینا بود که نمیتونستن از اونجا با اسب و نمیدونم شطور و اینا بیان، ولی اون دهنه ورودی مدینه اون قسمت رو یک خندقی به پیشنهاد سلمان فارسی در اونجا بستن و آب انداختند. بنابراین اونا وقتی آمدن مواجه شدن، پشتش هم مسلمان ها سنگر گرفتن. کسانی که حج رفتن میدونن 4-5 تا مسجد هم توی اون کوه ساخته شده به یاد کسانی که اون موقع سردار بودن به نام ابوبکر و عمر و عثمان و اینا هم هست، علی هست، پیامبر هست، جایی که گروه خودشون رو در واقع مدت ها محاصره بوده مدینه توسط جمعیتی حداقل 3-4 برابر خودشون. اینها در واقع مدینه رو محاصره کرده بودن. ولی اینطور که تو کتاب را مفصلم خواستین بهتون معرفی میکنم بخونین، یهودی ها در واقع با اونا همکاری کرده بودن. یعنی ببخشید، اونا از یهودی ها میخوان که اگر شما به ما راه بدین، این قبایل یهودی عرض کردم که در حاشیه مدینه بودن، که از طریق اونا وارد مدینه بشن، یعنی شهر رو دور بزنن از اونجا بیان. اونا هم در حال مذاکره بودن، اونا هم پذیرفته بودن که پیامبر اسلام متوجه میشه، در واقع با اون طرفی ها حالا میگفتن مذاکره نمیکنه، مذاکره میکنن، در واقع بین اونها اختلاف میندازن که مثلا باور نکنن این وعده هایی که این قوم یهودی داده. و بعد از این که حالا طوفان سردی هم میاد، اونا میبینن فایده نداره، نمیتونن به جنگن، به خصوص در چند تاشون که قهرمانانشون از اون خندق عبور میکنن میان که در اون نبرد معروفیه که عمرو بن عبدوبد اون پهلوان معروفشون با علی بن ابی طالب، دو تا دیگه هم که پهلوانا بودن، 3 تا از اون و 3 تا از این بر برخورد میکنن با هم دیگه. یعنی زور آزمایی دو طرفه بوده که هر سه اونا کشته میشن، ولی یکی از مسلمانانه در این نبرد به یکی مسلمان یکی از اونا، هر دو هم دیگه رو میکشن. این خودش روحیه اونا رو هم ضعیف میکنه. بعد از این که اونا میرن، محاصره شکسته میشه، میرن سراغ اون قبیله یهودی که خب بسم الله شما که با ما پیمان داشتین چرا خیانت کردین؟ یعنی در واقع جنگی میشه، جنگی با اونها میشه. اونا مبتدا قله های نظامی داشتن و کاملا هم مخالفت میکنن، جنگ میکنن، تو جنگ هم کشته میشن، یعنی شکست آخر میخورن. یه تعدادشون هم در واقع والا اون موقع که تیربارون نبوده دیگه، خائنین، اونم تازه به داوری یکی یهودی، یهودی که بعدها مسلمان شده بوده، میگه اونا میگن هرچی اون حکم کرد ما تسلیم حکم او هستیم. و اونم میگه اونا که خیانت کردن، حالا 70 تا گفتن از اون مرداشون، حالا این دیگه انقدر بزرگش کردن، بعضیا گفتن 700 تا و، ولی به هر حال یه برخورد جنگ دیگه، جنگ نظامی است تو اون دوران چنین اتفاقاتی افتاد. اگه بخواید دقیق تر بدونید، هم دکتر شریعتی این رو باز کرده و هم آقای مصطفی استاد مصطفی حسینی طباطبایی کتاب سیره نبی این داستان رو خیلی دقیق باز کرده، مستند تاریخی هستش. اگه کسی خواست ایمیل برای من بزنید براتون معرفی میکنم، اگر فایلش هم داشته باشم براتون میفرستم. شاهو، آقای شاهو یا خانم شاهو، به نظر شما امروز مسلمانان از کدام واجبات دینی دور شدند که این همه سرخورده شدند؟ نمیدونم دیگه کدوم بگم. اصلا خود اصل اسلام که تسلیم خدا بودن، نه تسلیم خود نه تسلیم دیگران. ولی شاید اگر نظر اجتماعی در نظر بگیریم، تعبیر قرآنی هستش، میگه که ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. میگه شما بهترین امتی بودین یا هستید یا میتونید باشید، مشروط بر این که امر به معروف و نهی از منکر کنید. یعنی در واقع در برابر ظلم و ستمها ایستادگی بکنید. اصلا امر به معروف و نهی از منکر در اصل و اساس همین بوده. اگه امام حسین امر به معروف و نهی از منکر کردن، یعنی در برابر حکومت فردی دیکتاتوری معاویه که حالا یزید رو به جای خودش گذاشته، گفتن نه، در برابرش نپذیرفتن. بارها این سخن که یعنی وصیت امام علی رم نقل کردم که میفرماید که شما امر به معروف تو وصایاست، تو وصای 7-8 بنده یکیش اینه، لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. نتیجه چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما حکومت میکنن، ولایت میکنن. ثم تدعون، بعد میرین هی دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، اجابت هم نخواهد شد. اینو چند بار من تکرار کردم. یعنی چیزی که اگه جامعه مسلمان ها رو بگیریم، مهمترین فریضه یک جامعه هوشیار و بیدار بودن درباره عملکرد حاکمانه و انتقاد کردنه. حالا قدیم اسمشو میگفتن امر به معروف و نهی از منکر در زبان عربی، حالا نقشیست که احزاب دارن، احزاب اگه بذارن احزاب زنده باشن، وبلاگ نویسا دارن، نمیدونم رسانه ها دارن، صاحبان قلم دارن. یعنی مردم نباید ساکت بشن. یعنی کاری که خدا رو شکر عملا در این 3-4 ماه مردم بیشتر دارن میکنن، دارن اعتراض خودشونو، انتقاد خودشونو به این جنایت ها، به این 500 خورده ای نفر که کشته شدن، دارن اعتراض میکنن. امر معروف و نهی از منکر یعنی همین. اینی که جامعه ما فعلا یه هویتی پیدا کرده، ایرانی ها با هم متحد شدن، منسجم شدن، احساس الفت و همبستگی میکنن. برای چیه؟ برای اینکه از خودشون آمدن بیرون، دلشون میسوزه، گریه میکنن، اشک میریزن، انگار که پسر خودشونو، دختر خودشونو کشتن. این نوجوانانی که کشته میشن خیلی ها خواب خوراک ندارن. حالا اونا که تو ایرانن شاید فکر بکنن که اینا فراموش کردن، پشت سرشون رو نگاه نمیکنن. بارها من از کشان شنیدم که میگن در این 2-3 ماه ما اصلا دیپرشن گرفتیم، اعصابمون داغونه، فکر میکنین دختر خودمونه، پسر خودمونه. این بچه ها رو که اینجوری دارن میزنن، اعدام میکنن، به دار میکشن، کدوم جرم آخه اینا دارن که این کارو میکنن؟ ایناست که بهترینه. خب ما خیلی غافل بودیم از این، خیلی کمتر کردیم، یا تو کشورهای دیگه هم همینطور. یعنی به صورت جمعی اگر بگیریم یا امت اسلام، بدترین کارش سکوته و بیتفاوتیه. این سخن بنده نیست، در قرآن هست، از پیامبر هست، از همه بزرگان دین این رو توضیح دادن. امر به معروف و نهی از منکر میفرماید فریضتن عظیمتن، فریضه عظیمیه، تقام و بهل فرائض، بقیه فرائض با این برپا میشه. یعنی اگه مردم ساکت باشن، هیچ یک از کارهای دیگه دینی رونقی نخواهد داشت، به نتیجه نخواهد رسید. حالا به صورت فردی هم همین دین موروثی، دنبال اون چه که پدرانمون گفتن و بی سوادی دینی هست. در واقع در 2-3 جلسه گذشته من عرض کردم که بد دینداری از دین نداشتن بدتره. مطلبی، یک سلسله مطالبی در 8 قسمت تو وبسایت هم هست، بد خداشناسی اسمش. اون تو توضیح دادم بد خداشناسی از خدا نشناسی بدتره. چرا؟ برای اینکه اگه آدم بد خدا رو بشناسه، این کلمه من درآوردی هم نیست، تو قرآن هم هست، میگه تظنون بالله ظن سوء، چقدر بد به خدا، چه گمانهای بدی به خدا داشتید. بد خداشناسی یعنی ظن و گمان، پندار شما چقدر غلط بود درباره خداوند. در نهج البلاغه هم هست که میگه چه چیزایی از بد خداشناسی ناشی میشه. من مثالم اونجا زده بودم که شما یه وقت مریض شدید، خب نمیرید دکتر، ما مگه هر کسی مریض میشه میمیره حتما؟ خب خداوند نظام گلبولای سفید و نظام دفاعی گذاشته، خیلی زنده میمونه. ولی اگه دکتر بعد تشخیص بده، خیلی بدتر از اینه که پیش دکتر بره. بعد تشخیص بده چیز دیگه هست، میگه برو نمیدونم فلان عضو تو در بیار، نمیدونم یه چیز دیگه، بعد تشخیص میده. یا دکتر درست تشخیص داده، داروخانه چی اشتباه براتون پیچیده، خیلی بدتر میشه بعد شما. یا اونم درست شده، شما بد عمل میکنید، نمیخورید، نامنظم میخورید، دو برابر میخورید. پس مهم اینه که دین رو درست آدم بفهمه. میگه الا لله دین الخالص، دین رو باید خالصانه پرستید. 8 بار تو قرآن اومده. غیر خالصش مضره، شرک در واقع. بنابراین دین باید خالص باشه، فقط خدا باشه. نمیشه در واقع هم خدا و هم خورما باشه، کسان دیگر رو آدم بخواد شریک بکنه. خدا پرستی خالص رو هم از کتاب خدا میشه فرا گرفت. بنابراین به عنوان در واقع مسلمان، به عنوان یک مسلمان خدمت رو عرض میکنم، برای مسلمان ها خداشناسی خالص از کتاب خداست و نه از اون چی که نقل کردن در طول تاریخ. بله، بحثم همین بود و دیگه وقتم تمام شد و خیلی ممنون و متشکر. خسته نباشید. انشالله اگر عمری فرصتی بود تا جلسه آینده. موفق باشید.